منظومه قرار میگیره، این قرار نمیگیره، چون خب همه این روایی ها به نوعی هول و هوش همین ایجاد شک و شبهه و تردید و
پرسشگری و بله تقدیر الهی قضای محتوم
گذران بودن و عمر رو در واقع نابود شدن و نیستی و اینطور چیزها میچرخه. از این منظر میخواستم اینم آیا
اون منظومه فکری میفرمان آقای مهندسی که آیا معیاری بوده
یا اصلا میشه از این منظر هم در واقع یه بار به این روایی ها نگاه کرد؟ ابتدای منظومه فکری برای خیام بر اساس همین روایی هایی که 100% از خودش هست ما تعریف بکنیم، از این منظر هم ببینیم کدوم میتونه ورود پیدا کنه از این روایی ها، کدوم ها اجازه ورود به این منظومه رو نداره.
آقای میرفسدی.
بله، البته یه بخشی تو این کتاب من هست، اصلا عنوانش این هست منظومه فکری و زبانی خیام، که تو اون اینو بحث کردم. یه مشکلی که یعنی یک دوری ما تو این بحث روایات خیام که باش مواجهیم که آیا اول اون منظومه فکری رو معین کنیم و بر اساس اون مثلا خب یه متن پایه باید در اختیار ما باشه، یک متن پایه قابل استناد. ما سعی کردیم متن پایه قابل استنادی رو فراهم کنیم و منظومه فکری خیام از دل این متن پایه به دست بیاریم. این کاری هست که فروغی هم کمابیش همین کارو کرده، یعنی اون منتها یک روش دیگه، یک در واقع روشی که مرحوم فروغی به کار بسته فقط همون منابع کهنه و رباعیات کلیدی که از اونها به دست میاد. مرحوم فروغی در 1320 یه تعدادی از منابع کهن رو شناسایی کرده بود، رباعیات خیام از دل اونها برآورده بود، 66 رباعی حاصل شده بود. اون ایشون این 66 رباعی رو معیار و کلید شناسایی سایر رباعیات قرار داده، یعنی گفته خب اینا میتونه برای ما یک چیزی رو، مستورهی رو مشخص کنه و یک میزانی رو که ما بر اساس این یه تعداد دیگر هم انتخاب شد. من اصلا به طور کلی میگم که اون تعدادی که ما بهشون میرسیم حالا بر اساس این گزینه هایی که گفتم خدمتتون شده 20 تا. از دل این 20 تا چه چیزی در میاد؟ یعنی بخواییم میگیم خیام در این 20 تا چی گفته؟ این منظومه فکری خیام همجور که شما گفتین ما هم بهش فکر کردیم. از این منظومه فکری و زبانی ما به این در واقع نتایج رسیدیم که خب یک لحاظ زبانی یک سادگی در این روایات وجود داره، از قافیه‌های ساده استفاده شده، از مثلا ردیف به ندرت استفاده شده، خیلی کم یا ردیف‌های خیلی ساده مثلا فعل‌های اسنادی یا این چیزا. خب این یک مثلا جنبه زبانی. علاوه فکری همینجور گفتم مشخص شده به سری استعاره‌های کلی، یعنی مثلا مثل این که فرض کنیم که مسیر زندگی راهه و ما در این در تردد میکنیم، میاییم و میریم. این جزئی از اون حالا از به اصطلاح یک به اصطلاح نظریه استعاری جانسون و ویتکاف هم ما بهره گرفتیم و اینا رو به عنوان یه استعاره های کلانی که در رباعیات خیام هست. اینو البته پایه نظری هم در فن شعر ارسطو هم داره که اونجا میگه که خب استعاره رو به عنوان اصلی ترین شگرد معرفی میکنه. با توجه به این که خیام به هر حال لحاظ فکری وابسته به مکتب فکری فلسفی ارسطو و ابن سینا میان که پیروان ارسطو بودن هستن، ما اینو شرط گرفتیم و اینو معتبر فرض کردیم. این استعاره های مثلا کوزه در چندین روایی پیاله کوزه و اینها تجدید میشن در مثلا زندگی یک حرکت دایره واره و این در این چرخه انسان ها میان و میرن، خاک میشن، دوباره پدید میشن در شکل کوزهی. در واقع این چرخش حیات نمودار میشه در منظومه فکری خیام. یا همینجور گفتم استعاره را خیلی به وفور در بیش از توی نصف رباعیاتی که از این بیستا به نحوی به آمدن و رفتن بشر اشاره شده. بله این از این آمدن از کجا و رفتن به کجاست مثلا. اینها رو یک توضیحی در واقع دادیم. آنها که شدن کس نمی آید، یعنی این درگیر بوده ذهنش و آمدن و رفتن، یا بر نامده و گذشته مثلا بنیاد مکن، چون من رفتم جهان چه محدث چه قدیم، رفتم که در این منزل بیداد بودم. این همه یک چیز به هم پیوسته، یک منظومی به هم پیوسته فکری از اینا این همگونی در میاد. اینو تا حدودی ما تو این بخش توضیح دادیم و هم کیفیت اجرای شعر در این دیستا، هم این نگاه هستی شناسانه خیام و تا حدودی که از ما برمی اومد توضیح دادیم. ولی فکر میکنم که راه برای کسانی که بخوان از دل این رباعیات پایه الان اندیشه مثلا خیام و دقیق تر توضیح بدن وجود دارد.
آقای میرافضلی و همچنین آقای مهندسی، حالا حضرت علی اشاره کردید، آقای میرافضلی هم پاسخ دادن موقعی که شما طرح بحث میفرمودید، من به یاد فروغی افتادم که حالا خود آقای میرافضلی هم گفتن تو این بحث بود، چون آقای فروغی هم از منابع کهن استفاده کرده و تعداد معدودی و کمتری از اون حدی که آقای میرافضلی استفاده کردن، و بعد معیارشون هم گذاشته ایشون بر معیارهایی که شاید خیلی هم مشترک نباشه، مثل اینکه فصاحت و بلاغت داره در نهایت اما ساده است. خب تشخیص اینا یه مقدار دشواره. پژوهشی که آقای میرافضلی داشتن تلاش کردن ظاهرا بر اساس همون منابع کهنی که حالا گفتن روایات هم متواتر باشه و با توجه به این منظومه فکری، نوعی آقای میرافضلی من تلفیق میبینم در پژوهش شما. میدونم خسته این آقای میرافضلی، اما درخواست میکنم یه چند دقیقه دیگه هم همراه ما باشید. بله آقای مهندسی سوال دارم، بعدم من دو تا سوال دارم البته. آقای مجنونی تهیه کننده محترم فعلا به ما مجال دادن. ما آقای مهندسی بفرمایید.
خب آقای میرافضلی، شما فرمودین که بر اساس همون 19 و 20 رباعی که دیگه یقیناً و قطعاً به این نتیجه رسیدیم که از یا رسیدید که از خیام هست، میشه اونها رو پایه در واقع تعریف منظومه فکری خیام قرار داد. خب بعد از این 20 ربایی آیا تونستید نگاه دیگری باز دوباره به اون ربایی ها بکنید و تعداد دیگر رو به لحاظ این که توی این منظومه قرار میگیرند شناسایی بکنید، یا این کار رو بعد میخواد انجام بدید؟
ببینین، من حالا فعلا این پیشنهاد، البته یعنی این نیست که من به قطع بگم که الا و بلا همینه، چون این مسیر پژوهش هیچ وقت مسدود نیست و همواره باز، همینجور که در این 120 سال گذشته از یک نقطه شروع شده و به این روزگار ما رسیده، قطعا بعدا هم این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد. من فعلا فکر میکنم که ما یک چیزی رو داریم، یعنی یک متن پایه الان در اختیارمونه. با این متن پایه شاید خیلی کارها بشه کرد. این که حالا چه کارها میشه کرد، من حقیقتش هنوز کار جدیدی صورت ندادم، ولی همینجور که شما گفتین از دل اینها میشه یک چیزهایی رو، معیارهای تازه تری رو برآورد، اینها رو با رساله های خیام انطباق داد، رساله های فلسفی خیام، اینها رو با به اصطلاح اصلا حرکت فکری در قرن پنجم ششم اینا رو مطابقت داد، چقدر با این انطباق داره، با جریان ها و تخاصم ها و تقابل های فکری مثلا همساز و هم راه بوده و چقدر به اونا مربوطه یا مربوط نیست. این کاری هست که به نظرم از اینجا تازه شروع میشه، یعنی ما نقطه پایان نگذاشتیم، ما یک چند قدم اینو سعی کردیم پیش ببریم که از اون به بعد بشه با اطمینان بیشتری در مورد این بحث منظومه فکری خیام تو رباعیاتش صحبت کرد، که هر کسی میتونه به نظرم الان این کار رو انجام بده، و یا اصلا نه، میگه این معیار شما به درد خودتون میخوره، ما از جای دیگه شروع میکنیم. ولی فکر میکنم این معیارها عینی ترن به نسبت آنچه در گذشته، بیشتر بر ذوق و کلیات تکیه داشته و مثلا حالا اسم نمیبرم، یکی از مثلا پژوهشگران خیلی از این منابع رو کابیده بود و آخرش گفت آقا این ربایی رو من کاری ندارم توی منابع هست یا نه، من دوست دارم این از خیام باشه. خب اینجا جنبه ذوقی داره، ما خیلی از رباعیات دوست داریم که ای کاش اینا رو میشد در این گزینه آورد، ولی این معیارها به ما اجازه ندادن.
آقای میرافسلی بفرمایید. نه جملتون کامل بفرمایید.
همین ما یعنی سعی کردیم یکم عینی ملموس بسیار. و قابل استنادتر باشه این معیارها و نتایجش هم یک همگونی ایجاد کنه، یعنی از اون تشتت زبانی و فکری که در رباعیات منصوب به خیام باش همین مواجه هستیم ما رو بیاره بیرون و به یک عنصر واحد زبانی و فکری ما نزدیک بشیم.
بله، یعنی به تعبیری در مورد حافظ که میگفتن در دوره معاصر با توجه به انبوه نسخه شناسی ها و تصحیح ها گفت آقای خرمشاهی میگفت دیگه حافظ بس، ولی در مورد خیام ما به خیام بس نرسیدیم هنوز.
ولی حافظ بس هم ایشون گفت ولی هیچ که حرف گوش نکرد.
حالا شما از این روش علمی که گفتید، من میدونم مجانده که یه پرسش در مورد خیام میخوام مطرح کنم و یه دو پرسش هم در مورد رباعی معاصر. منتها شما یه جمله هم گفتید و میگید که خیامی که ما امروزه میشناسیم، یعنی در این روزگار، متاسفانه این تعبیر قید رو فکر کنم حضرت علی به کار بردید، متاسفانه ناشی از شناخت ما از اون مجموعه های دوره تیموری است.
بله.
جمله رو اگر درست نقل کرده باشم.
بله.
این 300 سال فاصله یعنی موجب شده که ما شناخت ناصحیحی از خیام داشته باشیم. یه توضیح می‌فرمایید؟
بله، ببینین، همونجوری گفتم در اولین مجموعه مدون رباعیات خیام 865 تاریخشه، یعنی دقیقاً 140 سال بعد از مرگ 340 سال بعد از مرگ خیام تدوین شده. و اینا رباعیاتی دارن که با اون مجموعه های کهن هیچ نسبتی ندارن، یعنی شما 156 تا رباعیات ما پژوهش کنه که من تنها ده ها پژوهشگر در این 120 سال گشتن منابع کهن رو پیدا کردن، ما تکمیلش کردیم شده 156 رباعی از اینا در اومده. در اون مجموعه 865 که مجموعه مشهوری هم هست الان در کتابخانه بادلیان آکسفورد نگهداری میشه، اونم 158 رباعی داره، یعنی اینا لحاظ عدد به هم نزدیکن، ولی لحاظ همپوشانی متاسفانه اینا هیچ همپوشانی ندارن، یعنی به تعداد خیلی محدودی انگار اونا در یک از یک سبد دیگه رباعی انتخاب کردن و این پیشینیان اونا، اینایی که 35 منبعی که رباعیات خیام گردآوری کردن از یک سبد دیگه و نهایتاً مثلا حتی کمتر از 15% رباعی مشترک دارن. خب این نگران کننده است، یعنی آدم جستجوگر و کنجکاو میگه چرا باید اینا با هم اینقدر اختلاف داشته باشن. دو سال بعدش رشیدی تبریزی مجموعه گردآوری کرده در طربخانه که اونم مجموعه
طربخانه
بله.
بله
چاپ شده، مرحوم همایی اینو تصحیح کرده، چاپ شده چندین نوبت و این 867 اون نزدیک 500 تا رباعی داره. خب حالا این 500 تا رباعی خب حجم زیادی هست به نسبت 158 تایی که دو سال قبلش گردآوری شده.
ازدیاد رباعی نگران میکنه. چرا آقای میرافسلی؟ یعنی
خب این که یه دفعه از کجا سرد شد این رباعیات، بعد این رباعیات با اون مجموعه قبلی هم اینا هم با هم همپوشانی ندارن.
خب پس این
یعنی مثلا 33 رباعی مشترک دارن. خب این هر آدم عاقلی سوال براش ایجاد میشه که اینا پس یک چیزی هست که اینا از جایی آوردن که استناد قوی نداره، پشتش نیست. یعنی به هر حال این تاریخی که 300 ساله تو این منابع نسبتا خوبی هم بعضیشون هست، مثل مونس الاحرار یکی از معتبرترین گنجینه های شعر فارسی در قرن هشتم، یا نزهت المجالس که در اوائل قرن هفتم 4000 رباعی داره، از اون 300 رباعی به اسم خیام برده. خب اینا به اینا تقریبا این منابع دوره تیموری بی‌اعتنا بودن. بعد خیلی از این رباعیاتی که اونجا هست متعلق به شاعران دیگه است، یعنی تو دواوین شعرا مثلا از مختارنامی عطار نزدیک 40-50 رباعی تو این هست، از کمال اسماعیل اصفهانی، از شاعران ریز دروش، هر جا رباعی که یک وجهه خیامانه داشته اینا برداشتن گذاشتن تو این، انگار یک کیسه‌ای بوده، یک غنیمتی از جنگ تو این مقدمه نوشتم اینا رو از اون غنیمت به دست آوردن و گذاشتن توی مجبور باید خیام، این و این موجب تشتت فکری زبانی، یعنی ربایی مثلا قرن هشتم در کنار ربایی قرن پنجم ششم جای گرفته، اینا زبان متفاوته، نگاه متفاوته. و به قول صادق هدایت میگه که اگر یک نفر هر شب عقیدهشو عوض کرده باشه اینقدر نمیتونه این چیز باشه، متنوع
مزبزب فکر بکنه. مخاطبان محترم توجه دارن که پژوهش کردن اهل ادبیات، اونایی که تو تاریخ ادبیات کار میکنن، یه تعلق خاطری پیدا میکنن. آقای میرافسلی سالها 30 ساله در مورد خیام کار کرده، یه تعلق خاطری داره، اون داره براشفته میشن از اینکه روایات منصوب به خیام که نه از جهت محتوایی نه از جهت قدرت بیان قابل مقایسه نیستن توی مجموعه دوره تیموری. آقای میرافسلی من میدونم خسته این و ما میخواستیم امشب توی این برنامه در مورد خیام صحبت کنیم، گفتیم به بهانه خیام در مورد ربایی هم صحبت کنیم. من آخرین پرسشم از شما این هست که ربایی معاصر، یعنی از فضای خیام دور بشیم، چون شما در مورد ربایی هم کار کرد، ربایی معاصر، و در این مورد برای ما توضیح بدید چند دقیقه که ربایی معاصر رو چگونه می‌بینید.
منبع اصلیش پیش خودتون نشسته.
آقای مهندسی رو می‌فرمایید؟ بله بله با ایشون ما در استودیو
مستقل ربایی دارن دیگه.
بله ما حدود یک ساعت با آقای مهندسی بعد از گفتگو تلفنی با شما صحبت خواهیم کرد، شما از طریق رادیو هم می‌تونید بشنوید، اما خواستم نظر شما رو هم بدونم.
ببینین خب در این 100 سال اخیر خب شاید نیمای یوشیج خب کسی بود که به ربایی بیش از همه قالب‌های کهن فارسی اهمیت داد و اینقدر براش مهم بود که میگفت اینا به اصطلاح حرفای به اصطلاح دلمو تو ربایی میزنم. نزدیک 2000 ربایی نیما گفته و البته خب اولین دفتری که از رباعیات نیما منتشر شد خیلی کمتر بود، نزدیک 100 خورده‌ای رباعی بود و اولین دفتری هم اتفاقا از نیما منتشر شد رباعیاتش بود و افسانه و اینها، یعنی بعد از مرگش اون کسایی که وصی نیما بودن اولین دفتر رباعیات که از نیما چاپ کردن رباعیاتش بود. بعد در شعر امروز این تلفیق اون فرم کهن رباعی با زبان جدید، تعدادی از شعرهای روزگار ما این تمرین رو کردن، سیاوش کسرایی، بعدن در نزدیک به انقلاب منصور اوجی و بعد از انقلاب خب جمعی از شاعران جوان که در حوزه هنری و جایی دیگه که به اینها مرتبط بودن، از جمله هم دوست بزرگوار جناب آقای مهندسی خراسانی و دوستان دیگه که در سراسر ایران بودن، به این جمع در واقع تعلق خاطر داشتن در کار رباعی، مثل مرحوم قیصر امینپور، خب یک اولین دفتر شعرش در کوچه آفتاب رباعی بود، سید حسن حسینی رباعیات بسیار نزدیک 600-700 رباعی داره در این طول دوران حیات شاعریش.
بله.
و دیگرانی که در کنار اونا بودن، رباعی در دهه 60 خیلی مثل اوج گرفت با مضامین جدیدی، چه در حوزه ادبیات شیعی، چه پیوند با زبان تازه‌ای که متأثر از پیشنهادهای نیما و شعر نو بود و این تونست یک جریان ساز بشه در دهه 60 تا اوائل دهه 70، بعدن یک افولی پیدا کرد و در اواسط و اواخر دهه 70 نسل جدیدی اومدن که خب اینها باز یک حال هوای تازه تری بخشیدن، مثل آقای زبردست، آقای سفربگی، بیژن ارژن و بعدها میلاد عرفان‌پور و اینها چهره‌های شاخصی شدن در رباعی گویی. رباعی من امسال در نمایشگاه کتاب فکر کنم با یک خیلی گذر شتاب زده دو ساعته فکر کنم 7-8 مجموعه رباعی جدید از شاعران مثلا جوان و حتی مثلا از نسل‌های قدیم آقای پرویز بیگی عبیبادی هم یک مجموعه جدید
خیلی هم که قدیمی نیستن ایشون دیگه، حالا دهه 60 هم دیگه.
بله نه میگم که حتی از نسل قدیم هم در کنار نسل جدید،
جدیدی که در نمایشگاه میفرمودید.
بله این کتاب ایشون هم امسال در اومد، صد صورت صد نقاب باید چه کنم. ربایی یک حرکتی که از دهه 60 شروع کرده به نظر من هنوز به صلاح در حال ادامه و استمرار هست. و من یک کتابی خیلی سالهای پیش در مورد ربایی امروز نوشتم، خب یه چیزایی تا دهه 80 بود. این به نظرم جا داره که این تا به صلاح همین سالهای اخیرم هم استمرار پیدا کنه اون گزارش. و به نظر من ربایی امروز با اینکه هنوز کار جا برای کار زیاد داره، ولی چهره های خوبی رو عرضه کرده به شعر، به تاریخ ربایی، و من بهش به صلاح
امیدوار
و معتقدم. یعنی خیلی ربایات خوبی از دل این تلاش ها به دست اومده.
نمیدونم الان باید از شما بخوام که ربایی از خیام یه دونه بخونید یا درخواست کنم شعری از خودتون، یا به تعبیری هر دو.
ببینین من از خودم که در محضر خیام که جسارت می کنم شعری بگم، اگر اجازه بدین دو سه ربایی کمتر شنیده شده از خیام.
دو سه ربایی کمتر شنیده شده از خیام نیشابوری
از اون مجموعه 20 تایی دیگه. آره
از اون مجموعه 20 تایی،
از اون 69 تا، چون
از اون که بعد
خیلی گفته شده. این ربایی هان تا ننهی ز دست یک ساعت جام، کار طربت پخته کن از باده خام، چون نیست تو را در این جهان جای مقام، از اوم نصیب خیش بردار تمام. که یک ربایی چهار قافیه‌ای اختنام فرصتی هست و باز میگه از آمده ها ترش مکن شهره خیش، و از نامده ها آب مکن زهره خیش، بستان تو ز دهر بی وفا بهره خیش، زن پیش که دهر برکشد دهره خیش. دهر معنی خنجره.
بله.
و
سومی؟
سومی هم که من میخونم اونایی که کمتر در واقع میگه چرخا فلکا نه عقل داری نه بسر، چرخا فلکا نه عقل داری نه بسر، هرگز نکنی به حال آزاد نظر، نامردان را بر آسمان بردی سر، احسن دهی چرخ مخنث پرور. اعصابش خرد بود
خیلی تون بود ولی بله استفاده کردیم جناب میرافسلی. میدونم که اذیت شدید ولی ممنون، بهره بردم
که صدای شما و آقای مهندسی رو شنیدم و هم کلام شدیم.
درود بر شما.
امیدوارم که این گفتگو حاصلی برای مخاطبین
بسیار بهره بردیم. آقای میرافسلی
زنده باشید،
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب شما هم بخیر، خدا
برخیز و بیان با تا برای دل ما برخیز و بیان با تا برای دل ما حل کن حل کن حل کن به جمال خویشتن مشکل ما یک کوز شراب تا به هم نوش کنی زن پیش که کوزه ها کنن از گل ما تو خود نیاد